بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به بساطت و ترکیب مشتق. در بحث بساطت و ترکیب مشتق، اول باید خود بساطت و ترکیب معنا بشه تا معلوم بشه که نزاع بر سر چیست. این اول باید خودش معلوم بشه، بعد که این معلوم شد ببینیم حالا کدومش درسته و بعد ببینیم چه ثمره ای برش مترتب شده. ببینیم برای چی حالا این بحث مطرح شده. بعد هم یه سیر تاریخی داره این بحث، اون رو هم اشاره میکنه. چهار تا مطلب الان میخواییم بگیم. یکی اول خود معنای بساطت و ترکیبه، بعد از تفسیرهایی که شده ما درستش چیه، بعد چه ثمره‌ای برش مترتبه، و بعد هم یه سیر تاریخی داره بحث بساطت و ترکیب، اون سیر تاریخیش هم اشاره میکنه. اون تا مطلب اول که خیلی مهم، مثلا معنای بساطت و ترکیب چیه. معنای بساطت سه جور تا اونجای کلام ما دیدیم و یعنی گشتیم پیدا کردیم، سه جور بساطت مشتق تعریف شده. باشد بازم باشی، من استقرایی اینو حصر عقلی نداره، ولی سه جور بساطت تا حالا پیدا کردیم. یه تفسیر بساطت تفسیری است که ظاهر عبارت میر شریف جرجانی است، که به لحاظ تاریخی هم حالا بعد تو بحث تاریخیش میگم، میر شریف جرجانی اول کسی است که در حاشیه‌اش بر شرح مطالع این بحث بساطت و ترکیب مشتق رو مطرح کرده. شرح مطالع مال قطب الدین رازیه، بعد میر شریف جرجانی حاشیه‌ای داره بر شرح مطالع، طول حاشیه‌اش قالب بساطت مشتقه. ظاهر عبارت میر شریف جرجانی از بساطت یک تعریفی است که در دوره معاصر هم میرزای نائینی به شدت طرفدار این تعریف هست و معتقد مشتق بسیطه و بساطت هم به این معناست. میر شریف جرجانی مال قرن هشتمه، بله، متولد 740 در گرگانه که عربا بگفتن جرجان، 816 هم تو شیراز فوت کرده، همونه که صرف میر و نحو میر و حاشیه متول و اینا هم داره. این یه تفسیر، حالا بعد میگم چی. یه تفسیر دوم از بساطت تفسیریست که آخوند خراسانی قائل هست، ما هم به نظرمون همون تفسیر درسته، یه مشتق بسیط به این معنا که حالا بعد میگم. تفسیر سومی هم هست، من تو اصولیین ندیدم، تو فیلسوفا دیدم، ولی آیه تبریزی میگه تو اصولیین هم دیده که قائل داره، اما آدرس نداره که مثلا کدوم اصولی اینو گفته. من خودم تو کتابای اصولی اینو ندیدم، ولی تو کتابای فلسفی دیدم. ولی عرض کنم که آیه مرحوم تبریزی توی درسی که این بحثو میگه، میگه در کتابهای اصولی و در میان اصولیین هم برای این تفسیر قائل میگه، یعنی قائل اسنی برای میگه قائل نه، ولی تو فلسفه هست. حالا این سه تا تفسیر رو اگه بخوام یه جوری بگیم که ساده باشه و راحت یاد بگیری، اینطوری میگیم. گروهی میگن هم متبادر از مشتق بسیطه، هم این معنایی که از مشتق به ذهن میاد، مثلا وقتی میشنوم ضارب، قائم، جالس، هم معنایی که به ذهنم از مشتق متبادر میشه، هم اون یه معنای بسیطه، خب، و هم در ظرف تحلیل بسیطه. یعنی بساطتی که برای مشتق قائلند هم تصورن هست هم تحلیلن هست، هم در تصور میگن بسیطه هم در تحلیل عقلی. این ظاهر عبارت میر شریف جرجانی در حاشیه‌اش بر شرح مطالع، تو دوره معاصر هم میرزا نائینی همین تفسیر رو از بساطت قائل میشه و ثمره هم بر همین بار میکنه. حالا اینو باز بیشتر باز خواهم کرد. پس حالت اول از بساطت، بساطت تصوری و تحلیلی. حالت دوم یا تفسیر دوم از بساطت که آخوندین قائلند، بساطت در مقام تصور ترکیب در ظرف تحلیله. در تصور در اون معنای متبادر میگن بسیطه، ولی که در ظرف تحلیل میگن مرکب. بعد اینایی که میگم بساطه تصوری ترکیب در ظرف تحلیل دو گروه میشن. یه گروه مثل آخوند و خراسانی اون در ظرف تحلیلش رو، ترکیب در ظرف تحلیلش رو معتقدن که این ترکیبی است به عناصری که اونها جنس و فصل نیستند، مثل شرح الاسم تقریبا. و دسته سوم که من تو فلسفه دیدم و حالا آیتی هم رسیم که تو اصولم هست، میگن بساطت تصوری ترکیب در ظرف تحلیل، اما اجزای اون ترکیب جنس و فصل هستند، یعنی ذاتی هستند. این سه تا که به اینا میگن طرفداران بساطت مشتق. دسته چهارم کسانی هستند که معتقدند مشتق مرکب است، هم به لحاظ تصور هم به لحاظ تحلیل. این اقوال رو من به نظرم اینطوری میتونیم دسته‌بندی کنیم که یا در مقام بساط، در یک در ظرف تصور، این اون معنای متبادر الی ذهن بساطت یا ترکیب، دو در ظرف تحلیل بساطت یا ترکیب. حالت اول بگید در هر دو بساطته، میشه قول میرشریف جرجانی و میرزا نائینی و اینا. حالت دوم بساطت در ظرف تصور و تبادر، ترکیب در ظرف تحلیل، بطور ترکیب به عناصری که جنس و فصل نیستند که میشه قول آخوند و قول مختار. حالت سوم بساطت در ظرف تصور و معنای متبادر، ترکیب در ظرف تحلیل، ولی ترکیب به عناصری که جنس و فصلند، ذاتی هند. این هم قول سوم که ما تو فیلسوفا دیدیم، حالا تو فیلسوفا قول داشت علامه طباطبایی از بعضی از عباراتش همین استفاده میشه توی همحاشیه اسفارش. حاجب الهادی سبزواری هم همینطور. قول چهارم ترکیب در هر دو، هم در ظرف افراد و تصور متبادر، هم در ظرف تحلیل، در هر دو ترکیب. این که کسی در ظرف تصور غالب ترکیب باشه ولی در ظرف تحلیل غالب بساطت باشه، من قائلی برای این پیدا نکردم تا الان، نه توی فلاسفه نه توی اصولین. حالا اگه شما قائلی پیدا کردید بعدا برای منم بفرستید، بگید مثلا فلان با آدرس ها، آدرس درست، نه مثلا شرح فارسی آقای تلخیص فلانی، نه یک آدرس رسابی، مثلا بگید شیخ توسی یا لک خواهد فیلسوفی مثلا سهروردی که در کتاب فلان صفحه فلان گفته. من پیدا نکردم که کسی بیاد بگه در ظرف تصور و متبادر ترکیب، در ظرف تحلیل بساطت. اینو من ندیدم. اونی که ما پیدا کردیم این چهارتا بود، سه تا برای بساطت، یکی هم برای ترکیب. قطب الدین رازی مثلا غالب ترکیبه، میگه در هر دو ترکیب. خب حالا برگردیم یکی یکی اینها رو باز کنیم و تحلیل کنیم. ظاهر عبارت میر شریف جرجانی و صریح عبارت میرزا نائینی اینه که مشتق هم در ظرف تصور بسیطه، هم در ظرف تحلیل. یعنی در ظرف تصور بسیطه یعنی چه؟ یعنی اون معنایی که از مشتق به ذهن میاد بسیطه. مثلا وقتی شما میگید زاهک، متبادر به ذهن خندانه، معنای خندانه. در ظرف تحلیل هم باز بسیطه، ظاهر عبارت شونده ناینه که تصریح میکنه دلیل هم میاره، در ظرف تحلیل هم بسیطه، یعنی همونه، هیچ فرق نمیکنه. میگیم پس اگه هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه مشتق با اون ذات یکیه و ذهن به یه معنا میرسه، پس چطور به یکی میگیم مشتق، به یکی میگیم ذات؟ شما که میگید یکی هم دیگه، پس باید مشتق و جا ذات بزنیم، ذات رو به جای مشتق. اینا میگن فرقش بالاعتباره، اعتباره. مشتق لا به شرط عن الحمله، خب مشتق لا به شرط عن الحمله، ولیکن مبدأ به شرط لا عن الحمله. این لا به شرط و به شرط لا هم اعتباری است، این اعتباری هم اعتبار به فرضه، این مجرد فرضه، ولی حقیقت اینها یکی است. همون حقیقتی که وقتی به شرط لا عن الحمل فرض میشه، میشه مبدع همون حقیقت. وقتی لا به شرط عن الله، لا به شرط عن الحمل لحاظ میشه، میشه مشتق. و بعدش فرق فقط تو همین اعتباره. و متبادر از هر دو هم یکیه، متبادر از زائق و ذهک هم یکی. این فرمایشی است که مرحوم ناینی داره، صریح عبارت ناینیه، تو اجود هست و میر شریف جرجانی هم داره اینو، ظاهر عبارت میر شریف هم اینه. در مورد بخش اول فرمایش که مشتق در ظرف تبادر بسیطه، ما اینو قبول داریم. یعنی وقتی زاهک رو من میشنوم، من معنای خندان میفهمم، معنای کسی که میخندد بدون به نظر من نمیاد. ذاتون ثبت الله و ذک بدون نمیاد. زاهک رو که بزنم مثل خندان، زاره بینی زننده. بله زننده رو تحلیل میکنن به کسی که میزند، ولی متبادر اولیه از زاره زننده است، از قاتل کشنده است، از زاهک خندانی، از جالس نشسته است. بنابراین ما در بخش اول با اینا موافقیم که متبادر به ذهن بسیطه. اما در بخش دوم حرف اینها که میگن که در ظرف تحلیل هم بسیطه و تفاوت به مجرد فرض، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. ببینید اگر تفاوت بین دو شی به مجرد فرض باشه، خب پس با فرض میشه تغییرش داد دیگه. شما هر جور ذهن رو فرض کنید، مبدع رو فرض کنید، ذهن تا زمانی که ذهنه نمیتونه محمول واقع بشه، مثلا برای زیدون به حمله هوهو، حتما باید یه تقدیری تعویل بشه. ذهن تا زمانی که ذهنه، قتل تا زمانی که قتله، خلاصه مبدع تا زمانی که مبدعه نمیتواند محمول بشود به حمله هوهو، کما اینکه موضوع به حمله هوهو هم نمیتونه بشه. ولی مشتق تا به ماه و مشتق هم میتواند محمول واقع بشه به حمله هوهو، هم میتونه موضوع قرار بگیره به حمله هوهو بدون تقدیر. خب بل وجدان آقا الان من به من بگن زیدون زاه کن یا بگن زیدون زه کن، اینا من اونی که برداشت میکنم فرق میکنه. تو زیدون زاه کن خود زاهک به حمله هوهو هم میشه، ولی در زیدون زه کن به حمله هوهو هم نمیشه. یا میگم مبالغه است در خندیدن زید، یا میگم نمیدونم تقدیر زو باید بگیرم، یا تعویل ببرم به زاه کن، خودش نیست. من قبول دارم تفاوت به شرط لا و لا به شرطه، اما این به شرط لا و لا به شرط به معنای مجرد اعتبار و فرض نیست. اگر مجرد اعتبار و فرض بود، خود دست فارض بود، هر جور میتونست فرض کنه دیگه. شما خودت بذار فارض، تا مبدا حمل حقوق نداره، داره که مشتق داره، تا مبدا موضوع قرار نمیگیره، مشتق قرار میگیره. بنابراین این که شما بگید در ظرف تحلیل فرق اینها به اعتبار ولا تحلیلا هم مشتق و مبدا یکی هستن، وجدانا اینجوری نیست. خب پس ما چی میگیم؟ ما حرف آخوند رو میزنیم. ما میگیم که متبادر بسیطه، خب، ولی در ظرف تحلیل بساطت نیست. شما وقتی که میای اون امر بسیط رو تحلیل میکنی به ترکیب میرسی. زاهک متبادر ازش خندانی، خندان رو که تحلیل میکنی میرسی به کسی که میخندد، ذاتون ثبت الله و ذک، و با ذک دیگه در ظرف تحلیل یکی نیست. درست تفاوت اینها به شرط لا و لا به شرط، این جمله جمله درستیه، ولی این به این معنا نیست که خدمت شما عرض شد حقیقت اینها یکیست مجرد فرضه. بلکه به این معناست که یک منشأ انتزاع خارجی وجود داره که بر اساس اون منشأ انتزاع خارجی میگیم مشتق لا به شرط عن الحمله، مبدأ به شرط لا عن الحمله. این اعتباری نه به معنای مجرد فرضه که با فرض فارض عوض بشه که مرحوم نائینی گمان کرده و دیگرانی که اون قول اول بودن، نه این نیست. این منشأ انتزاع واقعی داره، مثل اینکه میگه انسان مثلا ناطق دیگه میشه به شرط نطق، اما مثلا سگ به شرط لا از نطقه. این که انسان به شرط شی نسبت به نطق زاهک به شرط لا نسبت به نطقه، این درسته، اما این به فرض فارض نیست. شما انسان رو به ما هو انسان بخوای حفظ کنی، نمیتوانی غیر از به شرط ناطقیت و به شرط شی ببینی. کما این که سگ رو هم تا زمانی که سگ لحاظش بکنی، نمیتوانی غیر از به شرط لا عن از نطق ببینی. خلاصه به نظر میدین کلمه اعتبار اینجا خلط شده. نه فقط اینجا خلط شده، خیلی جا تو اصول هست که مرحوم نائینی و مدرسه نائینی میان این اعتبار رو به معنای فرض میگیرن، فرض معتبر، در حالی که اعتبار همیشه این نیست. اعتبار خیلی وقتا این ما به ازای خارجی نداره، همین، نه این که به فرض فارض عوض میشه. توی فلسفه میگن معقول ثانی فلسفی اعتباریه، نه یعنی به فرض شما عوض میشه. مثلا شما میگی مثلا از سقف و فوقی، فوق اعتباریه چون ما به ازا نداره، سقف ما به ازا داره، معقول اولاست، منم ما به ازا دارم، ولی فوق ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. یعنی وقتی وضعیت خودم رو با سقف مقایسه میکنم، از این مقایسه انتزاع میشود مفهوم فوق. از این جد که ما به ازا نداره بهش میگن اعتباری، نه به این معنی که فرضیه که شما فرض کنی حالا از سقف و تحتی، نمیشه. سقف اگر سقفه و شما اگر شما و فرق نکردید، سقف فوقه. دو ضرب در دو میشه چهار، عدد یه امر اعتباریه علی الاقوى، اما نه فرضیه. ماهیت یه امر اعتباریه، وجود اصیل ماهیت اعتباریه، منتها نه اینکه فرضیه. مثلا وقتی که به این میگم شطور، نمیشه اینا شما با حفظ همون واقعیتی که در ظرف وجوده براش به جای ماهیت شطور ماهیت سگ اعتبار کنی، که اعتباری معناش فرضی نیست. اینا رای مسوا در آموزش فلسفه جلد اول به عنوان معانی اصالت و اعتباریت توضیح داده. اعتباریت معانی مختلف داره. به هر حال اگر کسی بگوید مشتق و مبدأ تفاوتشون فقط توی قضیه اعتبار به معنای مجرد فرضه، ما نمیتونیم بپذیریم. مشتق و مبدأ در ظرف تحلیل کاملا فرق میکنن، کجا عینیت دارن. مبدأ و مشتق یکی نیستش. مشتق میتونه محکومون علیه قرار بگیره، محکومون به قرار بگیره، حمله هوهو بشه. مبدأ به ما و مبدأ نمیشه. پس این به شرط لا و لا به شرط لا هم درسته، نه اینکه این غلطه، ولی به معنای مجرد فرض نیست. طرفداران مرحوم نائینی و همینطور مرحوم میر شریف، اینا در دفاع از فرمایششون یه توجیهی دارند. گفتن شماها که اهل فلسفه هستید، مگر نمیگید اعراض عین وجود جوهرند، جوهر ذات، عرض عارض بر ذات، اعراض عین جواهرند. اینجا هم ذات و مبدا همینه، ذات مثل جوهره، اعراض مثل مشتقند. همونطور که اعراض از شؤون جواهرند و عین جواهرند، مشتقم عین بگید ذاتی. این گفتن کتابشون هستا. عرض میکنم این دفاع هم درست نیست. منم قبول دارم اعراض از شؤون جواهرند، منو قبول دارم، ولی اون تأثیری در اینجا نداره. اعراض از شؤون جواهرند معناش چیه؟ مثلا شما دریا رو در نظر بگیر، موج دریا رو در نظر بگیر، موج دریا حقیقتی خارج از دریا نداره. این دریا به شکل‌های مختلفی در میاد، یکی از این شکل‌ها و شعورش موجه. برای موج حقیقتی جدای از اون است. میگی مثلا فلانی میخندد، فلانی در خارج یه حقیقت نیست، خندیدن یه حقیقت دیگه. خندیدن شعور و ظهوری از اون شماست، از اون نفس شماست. جوهر و اون جوهر وجود مستقلی خارج از اعراض نداره، اعراض هم وجود خارج از جوهر ندارن. ترکیبشون در خارج ترکیب اتحادی است. در ظرف تحلیل که من میام در تحلیل عقل جوهر رو از عرض جدا میکنم، ولی در خارج یه چیز بیشتر نیست. اما اون یه چیز رو از تحلیل میکنم، جوهر میبینم و عرض. این حرف در مورد جوهر عرض درست. تا همه فلاسفه نمیگن، ملا صدرا اینا میگن ترکیبش اتحادیه، ولی مثلا ابن سینا میگفته ترکیب انضمامیه، حاج ملا هادی سبزواری میگفته انضمامیه. جوهر عرض دو حقیقتن. ان به قول سید سنادی ترکیب و ماهیت اتحادی، لکن قول الحکم الازامی من قبل ترکیب و انضمامی. حاجی میگه پس تو عرض و جوهر، من اتفاقا میپذیرم اون قولی را که در فلسفه میگن ترکیب اتحادی است و اعراض از شعور جواهرن، ولی اون حرف به درد بحث مبدا و مشتق نمیخوره، چون تو مبدا و مشتق رابطه جوهر و عرض نیست. مثلا وقتی که شما میاد میگید ممکن، مگه مشتق نیست؟ ممکن یعنی چه؟ یعنی ذاتون ثبت له الامکان. این ثبت له الامکان عرض نیست، چون اصلا ممکن معقول ثانیه، جوهر و عرض کلن مال معقول اولا و مفاهیم ماهویه. اون حرف درسته، ما میگیم درسته، ولی درستیش مال جوهر و عرضه، یعنی مال معقول اولاست. ولی وقتی ما تو مشتق داریم صحبت میکنیم، ما معقول اولا که کار نداریم که، میگیم ممکن، میگیم ممتنع. اینطور نیست که این همیشه جوهر و عرض باشن که بگی اون مثلا ضرب، مثلا فرض کنید و اون از شؤون ذاته، مثلا اینجوری بگید، نه همیشه اینطور نیست که. بنابراین این که مرحوم ناینا میان در توجیه حرفشون به این قضیه اعراض از شؤون جواهر استناد میکنن، اولا اعراض از شؤون جواهر باشن یا نباشن خودش تو فلسفه اختلافیه، نظر همه نیست. ثانیاً اونا هم که میگن در مورد معقولی میگن که ما به ازای خارجی دارن که میشه معقول اولا، که بعد اون رو میان توش جوهر عرض فرض میکنن. اما ما تو بحث مشتق و مبدع اصلا کار به بحث معقول اولا نداریم. خیلی از این چیزایی که ما مشتق و مبدع داریم اینا اصلا اعتباری هم طاهر نجس، اصلا اینا معقول اولا نیستن، یا معقول ثانی هم ممکن ممتنع. لذا این توجیه اینا درست نیست. حرف دیگه ای که اینجا هستش، حرفی است که مرحوم ناینی در اجود تقریرات، نگاه کنید، در اجود تقریرات داره در نقد قول آخوند، یعنی نقد همون تفسیری که ما قبول داریم. ما میگیم مشتق در تصورش بسیطه، ولی در ظرف ترکیب، در ظرف تحلیل مرکبه دیگه. در اجود جلد اول صفحه 78 از مرحوم ناینی نقل میکنه که ایشون میگفته ما نمیتونیم حرف آخوند رو بپذیریم. خب دقت کنید چی شده که اینا به این سمت رفتن. اینا از یه طرف دیدن که متبادر از مشتق بسیطه، یعنی وقتی میگن ظاهر خندان به ذهن میاد، اینو دیدن، اینو پذیرفتن. اما از طرف دیگه اومدن گفتن که ما اگر بیاییم بگیم مشتق در ظرف تحلیل مرکب از ذاتون ثبت له المبدا هست، مشتق میشه هیئت، اون ذات میشه ماده. ذات معنای اسمی است، هیئت معنای حرفی است. ما نمیتونیم بیاییم بگیم موقع هیئت با هیئتی که معنای حرفیه با ذاتی که معنای اسمیه یکی باشند. اینا فکر کردن اگر حرف آخوند رو بزنن که مختار ما هم هست، یعنی بگن مشتق مرکب است در ظرف تحلیل از ذاتی و مبدعی، لازمش این میاد که مشتق را با ذات یکی بگیرند، در حالی که اون ذات معنای اسمی است، مشتق معنای حرفی است و خود اینا حرف و اسم رو دو معنای متغایر میدانن. بعدم گفتن اگه آخوند این حرف زده، واسه این بوده که آخوند تو معنای حرفی رو وضع آموز و لحام میدونسته، به تغایر ماهوی معنای حرفی و معنای اسمی قائل نبوده، ولی چون ما قائلیم نمیتونیم حرف آخوند رو بزنیم. این تو اجودی نگاه کنید، ناینی گفت. عرض ما اینجا اینه که ما در مبنای معنای حرفی و اسمی با شما ناینی موافقیم، یعنی مثل آخوند نمیگیم اینا حقیقت موضوع لهشون یکی، تفاوتشون به شرط واضح در ظرف استعماله، تو بحث خودش هم گفتیم معنها متغایرند، ولی اینکه معنها متغایر باشن نتیجهش این نمیشه که بس حرف آخوند اینجا غلطه. ببینید این که نزاع در بحث مشتق توی هیئته و هیئت معنای حرفیه، این یه مطلبه، اما این که اگر ما بگیم مشتق ذاتون صفت علا حال مبدعه، باید بگیم معنای حرفی با اسمی یکیه، این یه مطلب دیگه است. من وقتی میگم مشتق ذاتون صفت علا حال مبدعه، فقط هیئت چو که نمیگم، من وقتی میگم ضارب در ظرف تحلیل یعنی ذاتون صفت علا حال ضرب، نمیخوام بگم هیئت ضارب یعنی ذاتون صفت علا حال ضرب، که لازمش این باشه که هیئت که معنای حرفیه با ذات که معنای اسمی یکی بشه، که بگیم رو مسلک ما نمیشه. من کل ضارب رو وقتی تحلیل میکنم میگم ذاتون صفت علا حال ضرب. این درسته که نزاع در هیئت مشتقه و هیئت معنای حرفیه، این مطلب درستیه، ولی نزاع تو هیئته، نه اینکه مشتق همون هیئته. وقتی که آخوند میاد میگه مشتق در ظرف تحلیل مرکبه، نمیخواد بگه هیئت مشتق یا اون حیثیت متنازع اون فیه مشتق در ظرف تحلیل مرکب از ذاتون صفت علا اون مبدأ، که بعد شما بگید خب معنای متنازع هیئت معنای حرفی، ذات معنای اسمی، پس نمیشه بگه رو مستقی خدا آخوند. نه که اینو میگه، این کفایش نگاه کنید، ده دفعه این بساط ترکیب کفار از اول به آخر بخونید یا برگردید. شما یک چیزی برای من بیارید نشون بدید که آخوند وقتی که میگفته مشتق در ظرف تحلیل مرکبه، نظرش به اون هیئت مشتق بوده، هیئت مشتق رو میخواسته بگه مرکب از ذات و صفت الان مبده. اگه این باشه بله اشکال ناینی درسته، ولی ما هرچی این کفایه رو بالا پایین کردیم، چیزی که دال بر این باشد که مرحوم آخوند میخواد بگه اون حیثیت متنازع اون فیه در مشتق، که هیئت مشتقه او مرکب باشه از ذاتون صفت الان مبدع در ظرف تحلیل، ما ندیدیم یه همچین چیزی، تا بعد اشکال شما بشه که حیثیت متنازع اون فیه مشتق هیئت است و معنای حرفی، از اون ور ذات اسم است و معنای اسمی، پس ما که قالب تغایری نمیتونیم حرف آخوند رو بزنیم. خدمت شما هر سبت این هم از این. لذا من به نظرم میرسه نه دلیلی که اینها آوردند برای اینکه در ظرف تحلیل بسیطه که قضیه اتحاد عرض و معروض و شؤون و شؤون بودن اعراض نسبت به معروض و جواهر رو مطرح کردن، و نه نقدی که به قول آخوند گرفتن که لازمش اتحاد معنای حرفی با معنای اسمیه و این حتی رو مبنای خود آخوند اشکال نداره و رو مبنای مشهور ایراد داره، هیچ کدوم اینا درست نیست. حرف آخوند درسته، همون متبادر از مشتق معنای بسیطه و در ظرف تحلیل عقل مشتق مرکب میشه از ذاتون صفت الله المبدأ، این حرف درستیه و این حرفای ناینی هم درست نیست. اون به شرط لا به شرطی هم که گفتن حرف درستیه، منتها نه به این معنی که اینا مجرد فرض باشند، بلکه منشأ انتزاع واقعی دارن، به این معنا منظوره و به همین جهت هم با فرض فارض عوض نمیشند، با فرض فارض تغییر نمی کنند. با این توضیحاتی که دادیم دیگه اون دو قول بعدی هم نقدش روشن میشه. قول سوم که میگفته مشتق بسیطه و در ظرف تصور بسیطه و در ظرف تحلیل مرکب از ذات دو چیزه که اون دو چیز ذاتی هستن، اینم غلطه. من وقتی میگم ضارب یعنی کسی که ضرب دارد، یا ممکن یعنی کسی که امکان دارد یا چیزی که امکان دارد، اصلا ممکن معقول ثانی فلسفی جنس و فصل نداره که. جنس و فصل یا ذاتی مال ماهیاته، بحث مشتق که فقط مال ماهیات نیست. ممکن مشتق ممتنع، مشتق معدوم، مشتق اینا اصلا ماهیت درشون معنا نداره. آخه هر چیزی که نمیشه ماهیت، هر بالا پایینی که اسمش ماهیت، ماهیت حساب کتاب داره، من برای حدود واقعیته. فقط مفاهیم ماهوی و معقولات اولا ماهیت دارند، بقیه ماهیت ندارن. دهنه جنس و فصل هم ندارن. تعریف هایی هم که تو بقیه میشه تعریف ماهوی نیست، شرح الاسمه. اصلا ماهیت ندارن که بخوام تعریف ماهوی میشه، اینا شرح الاسمه. وقتی که شما میگید ضارب یعنی ذات، مشتق یعنی ذات و ثبت الاول مبدا، این نیست که به اون ذات بشه جنس، ثبت الاول مبدا بشه فصل، این معنا نداره. چون جنس، دقت کنید، جنس همون صورته، جنس بخشید همون ماده، ماده فلسفی. فصل همون صورته. جنس و فصل جای معنا داره که ماده و صورت وجود داشته باشه، و اونم در معقولات اولا معنا داره، تازه نه همه معقولات اولا. در حالی که ما تو مشتق محدود معقولات اولا نیستیم، ما معقولات ثانی رو هم استفاده میکنیم، مثل ممکن و ممتن و اینها. اعتباریات محضر هم استفاده میکنیم، مثل طاهر و نجس و اینها. لذا این که بگیم که در ظرف ترکیب تحلیل میشه از دو عنصر ذاتی، که یک ذاتی بشه جنس و ذاتی دیگه بشه فصل، این هم نیست، این نیست. اونی که در ظرف ترکیب میاد ذاتون صفت الاول مبدا، این میاد، ولی این شرح الاسمه، نه جنس و فصل. لذا قول سومم مخدوش. قول چهارمم که بگیم هم در ظرف تصور هم در ظرف تحلیل در هر دو صورت مرکبی، اینم که دیگه از افل اقواله، اردع الاقواله، به خاطر اینکه وجدانن اونی که به ذهن متبادر میشه بسیطه. من از ضارب زننده میفهمم، از زاهق خندان میفهمم، از قاتل کشنده میفهمم، نه یه امر مرکبی. و البته در ظرف تحلیل مرکب میفهمم، منتها مرکب شرح الاسمی، نه مرکب جنسی و فصلی تو بحث مشتق. لذا در بحث بساطت و ترکیب علی الظاهر و الله العالم، قول درست همون چیزیست که مرحوم آخوند خراسانی در کفایه گفته، بساطت در ظرف تصور و ترکیب در ظرف تحلیل، و این ترکیبش هم ترکیب شرح الاسمیه، نه ترکیب ذاتیات یک ماهیه. نکته دیگه هم که عرض کنم و این بحثو ببندمش، عرض شود که بحث ثمره بساطت و ترکیبه. ثمره بحث بساطت و ترکیب این هست که مرحوم نائینی ادعا کرده که اگر کسی غالب بساطت مشتق بشه، لازمه عقلی او قائل شدن به اینه که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس به مبدا، تلازم عقلی داره. اما اگر کسی مشتق رو مرکب بدونه، این تلازم دیگه چندان واضح نیست. این رو من جلسه اولی که میخواستیم ادله مشتق رو بگیم، اونجا مفصل حرف نائینی رو نقد کردم و عرض کردم حرف نائینی در صورتی درسته که بساطت مشتق به همین معنایی که خودش قائله، یعنی بساطت در ظرف تصور و تحلیل باشه. اما وقتی بساطت مشتق به معنای بساطت در ظرف تصور بود، اما در ظرف تحلیل غالب ترکیب به صورت ترکیب شرح الاسمی شدیم، نه ملازمه عقلی نیست و با تلازم عقلی بین بساطت با وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدا فعل حال وجود نداره. ببین ما قالب بساط مشتق هستیم، قالب وضع مشتق برای خصوص متلبس هم هستیم، ولی اینکه این تلازم عقلی بین این دو باشه که مرحوم ناینی گفته مرحوم سمره گفته، نه اینطوری نیست. بله اگر معنای مشتق از بساطت همونی بوده که ناینی تصور میکرد، این سمرش هم درست بود که اینها چون دیگه جلسه اول بحث همین ادله بحث کردم دیگه تکرار نمی کنم. پس جمع‌بندی بحث ما این شد: سه تصویر از بساطت مطرحه، یه تصویر از ترکیب. در میان این سه تصویر از بساطت، یکی بساطت به معنای بساطت تصوری و تحلیلی است که مرحوم ناینی تصریح کرده و ظاهر عبارت میر شریفه. این تصویر به نظر ما تصویر درستی نیست، دلیلی هم که براش اقامه کردن درست نیست. بحث این که اعراض از شون جواهرن درستم باشه، به هر حال مال عرض و جوهره، ما توی بحث مشتق با عرض و جوهر کار نمی کنیم. خیلی از بحث ما اعتباری هن، معقول ثانی هن، اینا بحث عرض و جوهر نیستن. و قول درست همون قول آخونده که بساطت در ظرف تصوره و ترکیب در ظرف تحلیله، و این ترکیبش هم ترکیب شرح الاسمی است از ذاتی و مبدعی. و اشکالی که مرحوم ناینی به این قول کرده که گفته این قول لازمش اینه که یک امر حرفی با امر اسمی یکی بشن، ولی این رو مبنای خود آخون درسته ولی رو مبنای مشهور درست نیست، این اشکال وارد نیست، چون منظور آخون از مشتق معنای حرفی نیست. درسته نزاع مشتق در هیئت و معنای حرفیه، اما بحث بساط ترکیب مال اون نیست. و این که بگیم که اون مرکب از جنس و فصله، اون هم درست نیست، چون ما اصلا در بحث مشتق لزوما اون ذاتمون امر ماهوی نیست که جنس و فصل داشته باشه و با دو صورت داشته باشه. ثمره ای هم که مرحوم ناینی گفته بود، اون ثمره هم رو مسلک خودشه، رو مسلک مشهور تمام نیست. بعد مرحوم آخوند وارد یه بحث تاریخی میشه که اینو در کفایه میگه که اصلا بحث چی بوده، بحث بساطت از کجا پیدا شده، که این رو هم انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم که در مطالعه چی بوده، بعد شرح مطالعه چی کار کرده، بعد در حاشیه شرح مطالعه چه اتفاقی افتاده، و بعد با اون حرف حاشیه شرح مطالعه چه اشکالاتی شده، تا برسیم به امروز که الان چه باید بگیم. اون بمونه واسه جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.